به چشم دل نگر او را که بینی طلوع مهر و ماهش از جبین است. نسیم مشک بیز دشت توحید، ریاحین پرور گلزار دین است. سخن از لعل او وحی الهی، پیامش جان فروز و دلنشین است. چو موسی دست او دست خدایی، چو عیسی معجزش در آستین است. سلام شنوندگان ارجمند، مخاطبان عزیز رادیو معارف. شام ولادت با سعادت پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و فرزند بزرگوارشون آقای امام جعفر صادق علیه السلام بر همه شما مبارک باشه، دلتون شاد باشه به یمن شادی دل اهل بیت علیهم السلام. بخش دیگری از برنامه رادیو معارف رو از این ثانیه‌ها در محضرتون آغاز میکنیم، انشالله که همراه ما باشید.
سلامت بار دینم، سلام عشق توی سینم، سلامت بار دینم، سلام عشق توی سینم، سلام صاحب شفا، سلام صاحب شفا، سلام مهربون ترینم، سلام مهربون ترینم، میون مهربونا میون مهربونا تو مهربون ترینی، یقین دارم تو محشر نوکر تو میبینی، یقین دارم تو محشر نوکر تو میبینی. مقام مادر رو تو یاد ما دادی، مقام مادر رو تو یاد ما دادی، دست دخترت رو بوسیدی و به زن بها دادی، دست دخترت رو به زن بها دادی. به نبی عربی و رسول مدنی، سلام ای مراد عیسی، سلام پیر راه موسی، سلام ای مراد عیسی، سلام پیر راه موسی، سلام شهریار آدم، سلام ای دلیل دنیا، سلام ای دلیل دنیا، سلام ای دلیل دنیا، خنده تو دلیل وجود عالم اینه، خنده تو دلیل وجود عالم اینه، دعات میشه نصیبه جسم حسینه، دعات میشه نصیبه هر کسی با دل ما رو به مرتضا دادی، دست دل ما رو به مرتضا دادی، دست دخترت رو بوسیدی و به زن بها دادی، دست دخترت رو بوسیدی و به زن بها دادی. به نبی عربی
و آمدان که هستی در انتظار آمدنش بود، و آمدان که نور وجودش تاریکی های شب دیجور جاهلیت را شکافت و آفتاب هدایت را از آسمان حجاز بر گستره هستی تاباند، و آمدان که چشمهایش زلال ترین چشمه ایمان بود و نگاهش سرشار از لطافت باران، و او محمد بود سرفصل کتاب هستی و سرآغاز آفرینش عشق، شجره طوبای بهشت و ستاره هدایت. او که جهان سالها منتظر آمدنش بود، آمد تا برای همیشه هر چه تباهی هست از بین برود. صلی الله علیک یا رسول الله. خیلی تبریک و شادباش عرض میکنیم این روزهای فوق‌العاده ارزشمند از ماه ربیع الاول رو محضر همه شما دوستداران و عاشقان خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام و همچنین گرامی می‌داریم. 44مین سالگرد هفته دفاع مقدس رو و ارج میگذاریم مقام پیشکسوتان دفاع مقدس رو که امروز به نام این عزیزان نامگذاری شده، به نام پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، وحدت ملی و معنویت. انشالله که قدردان زحمات و رشادتها و مجاهدتهای رزمندگان عزیزمون در هر زمان و مکان باشیم. خدا رو شکر میکنیم که بازم توفیق داد در این شب عزیز با بخش دیگری از برنامه رادیو معارف کنارتون باشیم. شنبه شب 31 شهریور ماه و در آستانه بازگشای مدارس و آغاز سال تحصیلی که تبریک عرض میکنم خدمت همه دانش آموزان، معلمان، دانشجویان و استادان بزرگوار مدرسه و دانشگاه، انشالله که سال تحصیلی فوق‌العاده خوب و پرباری رو پیش رو داشته باشید. شروع برنامه‌های ما در این بخش با روایت کتاب هست که 15 دقیقه تقدیم حضورتون میشه.
روایت کتاب بر اساس کتاب آنک آن یتیم نظر کرده، نوشته محمد رضا سرشار. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده. راوی ماکان رضایی پور. بازیگران امیر زنده‌دلان، معصومه عزیز محمدی، ماکان رضایی پور. به نام خدای بزرگ. دوستان گرامی سلام، روایت کتاب و از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده‌ای از کتاب آنک آن یتیم نظر کرده به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که خدیجه دختر خویلد و زن ثروتمند مکه کاروان تجاریشو به محمد امین جوان خوشنام قریش سپرد. کاروان تجاری خدیجه به ریاست محمد امین به راه افتاد و شب در دامنه کوهی توقف کرد. و حالا ادامه روایت کتاب آنک آن یتیم نظر کرده در قسمت 17. شب چادر سیاهشو همه جا پهن کرده بود. تو آسمون تکه ابری سیاه جلوی نور ماهو گرفته بود. هر یک از شترها گوشه زانو رو زمین انداخته بودن، بعضی نشخوار میکردن و بعضی خواب بودن. هر یک از مردان کاروان به کاری مشغول بود. عده‌ای سفره‌های کوچیک خودشونو باز کرده بودن و شام می‌خوردن. عده‌ای هم از شدت خستگی شام نخورده به رحل شتر یا بغچه‌ای تکیه داد و به خواب رفته بودن. عده‌ای که سن و سال بیشتری داشتن دور هم نشسته بودن و از سفرهای قبلیشون تعریف می‌کردن. در این بین محمد امین فارغ از ساماندهی کار کاروان بالای کوه روی تخت سنگی نشسته بود و به آسمان نگاه میکرد. ابرها آروم آروم فشرده میشدن و دره تو تاریکی انبوهی غرق میشد. تو اجاقهای سنگی کوچیک شعله ها کم کم خاموش میشد. نرمه نسیم شامگاهی به باد تبدیل شده بود. از دور دست صدای کفتارها و شغالهای گرسنه میومد. محمد امین به دور از این ماجراها به آسمون خیره شد و در عالم خودش غرق بود. کمی که گذشت بارون شروع به باریدن کرد و خیلی زود سیلاب مثل نهرهایی بزرگ از کوه‌ها سرازیر شد. بالاخره اون شب سیاه به صبح رسید و بارون بند اومد. میسره غلام خدیجه بارها رو طوری بسته بود که آب به کالاها زیانی نرسونده بود. میسره و غلامان دیگه بارها رو خوش کردن و آماده شدن که راه بیفتن. اما مقابلشون گذرگاه تنگ و گودی بود که آب زیادی در اون جمع شده بود. هیچ کس از گودی اون خبر نداشت. دو طرف اون گذرگاه هم کوههایی با شیب تند و لغزنده داشت و هیچ شطوری نمیتونست از اون رد بشه. با دیدن این صحنه عمرو بن هشام کاروان سالار بنی مخزوم تصمیم گرفت به مکه برگرده. میسره پیش محمد امین رفت و گفت: سرورم، کاروان مصعب از تیره بنی جمح که دچار سیل شد و کالاها و برخی از مردانش از بین رفتند. کاروان بنی مخزوم نیز به سرکردگی عمرو بن هشام مهیای بازگشت به مکه شده است. ما چه باید بکنیم؟ چاره کار چیست؟ محمد امین رو به میسره کرد و از اون خواست به مردان کاروان بگه بارها رو به پشت شتران ببندن و آماده رفتن بشن. میسره گفت: سرورم، به سوی مکه باز میگردیم؟ محمد امین بر شتر تیز رو نشست و بعد از یاد خدا سر شتر رو به سمت شام چرخوند. با دیدن این صحنه عمرو ابن هشام گفت:
سودای دایانوردی داری پسر عبدالله؟
محمد امین حرفی نزد. میسره که دو دلی و ترس و تو چهره مردان کاروان دید، رو به محمد امین کرد و گفت: سرورم، چه شد که چنین عزمی کرده اید در حالی که سیلاب راه را بر ما بسته است؟ محمد امین لبخندی زد و به راه افتاد. همه ی اهل کاروان ایستاده بودن و به او نگاه می کردن. محمد امین وارد آب شد و آروم آروم پیش رفت. شتران کاروان هم دنبالش رفتن. کاروانیان دیگه وقتی دیدن کاروان خدیجه از آب رد شد، با خوشحالی و هلهله دنبالش به راه افتادن. کاروان عمرو بن هشام هم از آب رد شد. از اون روز به بعد کاروان خدیجه جلودار بود تا اینکه به بصرا رسیدن. میسره رفت و زیر درخت زیتونی نشست تا خستگی راه و از تنش بیرون کنه. اون به درخت زیتون تکیه داد و کفششو از پا بیرون آورد. نسیمی از سمت چشمه میوزید و جان رو تازه میکرد. غلامان کاروانها کالاهاشون رو گوشه جمع کرده بودن. کاروانیان هر قوم هم زیر درختان روی سبزه‌های خودرو نشسته یا لم داده و گرم گفتگو بودن. عده‌ای کنار چشمه لباس میشستند. چند غلام هم در هر گوشه آتیشی روشن کرده و مشغول پختن غذا بودند. شترها سرخوش و سبکبار در دشت میچریدند. کمی که گذشت میسره به پهلو خوابید. یه دفعه چشمش به تپه‌ای سنگی افتاد که دیر بحیرای راهب بالای اون بود. دیر با دیوارهای سنگی بلند بر کمرکش تپه ساخته شده بود و راهی باریک از اون به درختزاری که کاروان در اون بود میرسید. کمی که گذشت مردی بلندقد و لاغر اندام از دیر بیرون اومد و به سمت درختزار راه افتاد. ردایی بلند و سیاه مثل کشیش ها پوشیده و کلاهی استوانه‌ای بیلبه روی سرش بود. مرد سفید چهره بود و حدوداً 50 ساله به نظر می رسید. موهایی طلایی داشت که بین اونا تارهای سفیدی معلوم بود. راهب میانسال همین که به اول درختزار رسید ایستاد و به سمتی خیره شد. میسره از جاش نیمخیز شد و به همون سمت نگاه کرد، جایی که محمد امین خسته از کار زیاد زیر درخت سدری خوابیده بود. وقتی این نگاه راهب طولانی شد، تردید و دلهوره به جون میسره افتاد. سریع بلند شد و بدون اینکه کفش بپوشه به سمت راهب رفت. راهب میانسال وقتی ترس و تو چهره میسره دید گفت:
روز خوش برادر.
میسره از نفس زنان گفت: روز بر تو نیز خوش باد.
به سرزمین ما خوش آمدید، امیدوارم سفرتان پر خیر و برکت باشه.
سپاسگزارم.
از تو پرسشی دارم برادر.
بگو، اگر به توانم پاسخ میدهم.
ببینم آن جوان خوب رو که در سایه آن درخت سدر خوابیده کیست؟
مردی است از قریش، نامش محمد است، او سالار کاروان ماست.
او در میان قومش چگونه مردی است؟
جوانی تهیده است، لیک بسیار شریف است، چنان به راستی و درستی پای می فشارد که مکیان به او لقب امین دادند. حال بگو بدانم مقصود تو از این پرسش ها چیست؟
او باید فارغ‌القلیت باشد که نامش در انجیل آمده است.
فارغ‌القلیت؟ فارغ‌القلیت دیگر کیست؟
فارغ‌القلیت انجیل همان احمد یا محمد است. او پیام‌آور آخرین است و گاه آشکار شدن بعثتش نزدیک.
از چه روی این سخنان را میگویی؟
از نشانهای او و شیوه آشکار شدنش که در زبور و تورات و انجیل و دیگر کتابهای بزرگان کیش ما آمده است. آن جوان خوبرو باید همانی باشد که در کودکی نیز از این محل گذر کرد. آن روزگار با حیرای دانا ما را از پیامبری و آینده این جوان مطلع کرد. امروز نیز جان شما به این سو می آمدید، من در آسمان ابری را دیدم که بر نقطه ای از کاروانتان سایه انداخته بود و با آن می آمد. وقتی نزدیکتر شدید دیدم که سایه آن ابر بر سر این جوان بود. این درخت سدر نیز که او زیر آن خوابیده است مدت هاست خشکیده بود، اما اکنون سبز شده و شاخ و برگ نو در آورده است. ببین چسان شاخه های خود را به سمت آن جوان خوب رو خم ساخته است تا آفتاب چهرهش را نیازارد. اینها نیز نشانه های دیگری از پیامبری اوست که در کتاب های ما آمده است.
با شنیدن حرف های راهب میسره تو فکر رفت و به یاد ماجراهای عجیبی افتاد که تو راه از محمد امین دیده بود. میسره خواست هرچی تو دلش بود به راه بگه که اونو سر جاش ندید. به اطراف نگاه کرد. زیر درخت سدر محمد امین نشسته بود و راهب ایستاده مشغول صحبت بود. کمی که گذشت راهب به خاک افتاد و خواست پاهای محمد امین رو ببوسه، اما جوان خوشنام و متواضع قریش نذاشت. با مهربانی بازوی راهب رو گرفت و اونو کنار خودش نشوند. با دیدن این صحنه اشک تو چشهای میسره جمع شد. کمی که گذشت راهب رو دید که محمد امین رو در آغوش گرفت و مثل یتیمی که پدرش رو پیدا کرده باشه سر روشونه اون گذاشته. میسره بغض مونده در گلوش رو رها کرد و شونه هاش از شدت گریه لرزید. کاروان بعد از کمی استراحت دوباره به راه افتاد. فردای اون روز عده‌ای از کاروانیان کاروان خدیجه بیمار شدند. میسره پیش محمد امین رفت و گفت:
سرورم، عده‌ای از مردان کاروان ما بیمار شدند و دیگر قادر به ادامه سفر نیستند. از طرفی اکنون بازار دمشق از کالاهای ما خالی است. اگر به موقع به آنجا برسیم مثل هر سال برای کالاهای من خریدارانی نیکو می‌یابیم، اما اگر حتی یک روز دیرتر برسیم زیانی بزرگ به ما خواهد رسید.
محمد امین که نمی‌خواست بیماران کاروان اذیت بشن دستور داد کاروان در روستایی توقف کنه. کاروان در اولین روستای بین راه توقف کرد و کاروانیان مشغول مداوای بیماران شدند. همین کار باعث شد تا دو روز دیرتر از کاروان‌های دیگه به دمشق برسن. کاروان خدیجه وقتی وارد دمشق شد که بازرگانان مکی بیشتر کالاهاشون رو فروخته و سرگرم خرید کالاهای رومی، فلسطینی، لبنانی و شامی بودن. خورشید تازه طلوع کرده بود. کم کم بازار دمشق رونق می گرفت و هم همه و هیاهو و آمده شد در اون بیشتر می شد. کاروان تجاری خدیجه دو روز دیرتر از بقیه کاروان ها وارد دمشق شد و همین باعث شده بود بازرگانانی که زودتر رسیده بودن بازار دمشق از کالاهای خودشون پر کنن. کمی که گذشت میسره به سمت محمد امین رفت و گفت:
سرورم، در سفرهای پیشین کاروان ما با عده‌ای از بازرگانان دمشقی داد و ستد دو سویه داشت. اکنون نیز اگر رخصت دهید به سراغ ایشان برویم و کالاهای خیش را به آنان عرضه کنیم، شاید گشایشی در کارمان پدید آید.
محمد امین به میسره اجازه داد تا هر طور صلاح میدونه عمل کنه. میسره کالاها رو به مردان قوان سپرد و همراه محمد امین به سمت بازار سرپوشیده شهر رفت. اونا راسته پارچه فروشا تا راسته پوست و چرم و کفش فروشا و طلا و جواهرات، فلسکاران و شیشگران و ادویه و عطر فروشا همه رو گشتن. میسره هر کالایی داشتن به بازرگانانی که میشناخت معرفی کرد. بازرگانان دمشقی به این بهانه که بازار از کالاهایی که میسره معرفی کرده بود پر شده، دنبال فرصتی بودن تا اونا رو به بهای کم بخرن. بالاخره به جز نصف کالاها که بازرگانان دمشقی نداشتند، بقیه به فروش نرفت. محمد امین و میسره غلام خدیجه در فضای باز اول بازار کنار کالاهای به فروش نرفته نشسته بودند. بازرگانان کاروانهای دیگه مکه زبان به کنایه باز کرده بودند و هر یک حرفی میزد.
بیچاره خدیجه که کاروان خود را به جوانی نازک دل و بی تجربه چون محمد سپرده است.
شنیدم بیش از نیمی از کالاهای کاروان به فروش نرفته است.
از شنیدن حرفای بازرگانان مکی میسره عصبانی شده بود، اما محمد امین آروم بود. کمی که گذشت یه دفعه از اول بازار صدای همهمه شنیده شد. سرهای همه به سمت صداها و همهمه چرخید. کمی بعد کاروانی بزرگ از کالا وارد بازار دمشق شد. کاروان از فلسطین اومده و تازه وارد شهر شده بود. ورود کاروان تجاری فلسطینی یعنی رونق دوباره بازار کالاهای مکی. در این بین فقط کاروان تجاری خدیجه به کاروان سالاری محمد امین کالا داشت تا به بازرگانان فلسطینی بده. اون روز همه کالاهای کاروان تجاری خدیجه به فروش رفت و سود زیادی نصیب کاروان شد. میسره که از این اتفاق خوشحال شده بود پیش محمد امین رفت و گفت:
سرورم، اکنون برایم آشکار شد که اگر ما نیز همچون رقیبانمان نخستین روز به دمشق رسیده بودیم از این همه سود بی نصیب می ماندیم. بیشک در این حکمتی است که من رازش را نمی دانم. هرچه هست خوب و فرخنده است و پایانی بر تشویش ها و نگرانی های من. میسره لبخندی زد و ادامه داد: مطمئنم بانویم خدیجه از کاروان سالاری شما شگفت زده خواهد شد سرورم. محمد امین در سکوت به میسره نگاه میکرد که خوشحالی و نشاط وجودش رو پر کرده بود. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب آنک آن یتیم نظر کرده،
خب امیدوارم که برنامه روایت کتاب مورد استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. پخش رادیو معارف بخش سوم برنامه ها تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشه. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میشنوید. بعد از اعلام بنده برنامه سمت خدا پخش میشه و پس از اون پرسمان قرآنی با حضور استاد ملکی و پاسخ به سوالات قرآنی شما شنوندگان ارجمند. ساعت 23:55 دقیقه کلام امام پخش میشه، گزیده بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، و رأس ساعت 24 سرود ملی کشور عزیزمون پخش خواهد شد و خبر سراسری که انشالله به سمع شما عزیزان خواهد رسید. 30 دقیقه بامداد برنامه شبستان پخش میشه، جنگ شبانه رادیو معارف، و ساعت 1 بامداد همراه خواهیم شد با برنامه معنوی خلوت انس و قرائت مناجات منظوم حضرت امیر سلام الله علیه با نوای حاج مهدی سماواتی. برنامه بربال سخن رو 1:40 خواهیم شنید، سخنرانی جناب حجت الاسلام و المسلمین حیدری کاشانی، و پرداختن به این موضوع که الگو قرار دادن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در طول زندگی چه آثار و برکاتی برای ما خواهد داشت. سروش آسمانی 2:10 پخش خواهد شد از زبان آیت الله سید احمد خاتمی، معنای واژه‌ها و نکات تفسیری آیه 22 سوره مبارکه یونس. برنامه پارسایان نکات اخلاقی از سیره و روش علماست که 2:40 پخش خواهد شد. 2:50 پیک هدایت شرح نامه های آقای امام حسن عسکری علیه السلام. 3:10 منشور امیر شرح خطبه های نهج البلاغه. و 3:25 برنامه زمزم احکام پخش میشه. 3:45 میتونید آوای ملکوت رو بشنوید و در ادامه انشالله فهرست و زمان پخش برنامه ها رو عرض خواهم کرد. سمت خدا رو تقدیم شما میکنیم.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش‌های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، هم.
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلام به روی ماه شما شنونده های عزیز. هزار هزار بار مبارکتون باشه. روزای قشنگی که داریم سپری میکنیم و امروز که یکی از بزرگترین روزهای تاریخ، سال روز ولادت با سعادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و آقامون امام صادق سلام الله و صلواته علیه، خیلی خیلی مبارک باشه به همه تون. جشنهاتون که به این مناسبت برگزار کرده اید، الهی زندگیامون پر از برکت باشه، برکت دو مولود 17 ربیع الاول. خیلی خوش اومدید به برنامه شنبه و از قضا شنبه ها همیشه تو تقویم دل ما متعلق به وجود رسول الله، بنابراین یک عید دیگر هم به این بهونه داریم. یه صلوات بفرستیم و بعد بریم سراغ آقای حسینی قومی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه مخاطبین عزیز. عرض تبریک دارم این روز بسیار بسیار با عظمت، ولادت خاتم النبیین، وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه رو خدمت همه مخاطبین عزیز.
زنده باشید.
آغاز سال تحصیلی رو هم پیشا پیش تبریک عرض میکنیم به همه دانش آموزان عزیز، معلمین
بله،
و گرامی میداریم هفته دفاع مقدس رو و همچنین شهدای عزیز، فرماندهان عزیز از حزب الله رو که به دست صهیونیست ها به شهادت رسیدن، یادشون رو نباید فراموش کرد. البته من یه جمله اشاره کنم و اون که عزیزان میدانن تو این قصه ای که این وحشیگری های روزهای اخیر صهیونیست ها، من به نظرم هزینه سنگین تر رو صهیونیست ها میپردازن تا حزب الله.
همینطوره.
چرا؟ به دلیل اینکه خیلی زمان میبرد تا بخوان چهره وحشیانه صهیونیست رو به عالم نشان بدن. الان خودشون دارن به دست خودشون نشان میدن این سبوعیت و وحشیگری های خودشون رو. خب میدانید ده ها سال بود تا اسم هولوکاست می آمد، میگفتن آقا نبوده، بوده، جرمه. الان بسم الله همه دنیا دارن میبینن.
بله، نسل کشی داره اتفاق
مختلف. به هر حال در این حال یاد این عزیزان رو هم گرامی میداریم.
اگر نکته ای هست برای چند روز نبودین اونها، مقدمه چیزی و بعد دیگه بریم برای بحث.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. نکته که میخوام عرض بکنم، ده ها خطبه، ده ها نامه، ده ها کلمات حکمت آمیز رو خوندیم. قرار رو بر این گذاشتیم که از اول شروع کنیم، مروری داشته باشیم. درست. هر کجا خطبه ها جا مونده اینا رو توضیح بدیم. انشالله اگر خداوند توفیق عنایت کرد در یه فرصتی بگیم آقا ما تمام نهج البلاغه رو دوره کامل کردیم. الان فصل‌های فراوانی رو خوندیم ولی من به نظرم سی از اول شروع کنیم، هر خطبه جا مونده اینا رو بخونیم.
بسیار عالی.
امروز چون روز ولادت خاتم النبیین هست و وجود مقدس امام صادق، اجازه بدید خطبه 94 که از زبان امیر مؤمنان در مورد پیامبر هست، این خطبه رو محور سخن قرار بدیم.
خیلی عالی.
فقط به مخاطبین از عرض میکنم که انشالله پایان بحثم یه اشاره راجع به بحث رد مظالم خواهیم داشت، حتما تا آخر بحث با ما باشیم.
بله حتما اینجور.
این خطبه 94 هست، میشود خطبه رو به چهار بخش تقسیم کرد. بخش اول رسول خدا، اجداد رسول خدا رو امیر مؤمنان توضیح میدن و معرفی میکنن. بخش دوم نسل با برکت پیامبر. بخش سوم سیره پیامبر. و چهارم وظائف امت پیامبر. بسیار بسیار خطبه نورانی هست. البته عزیزان میدونن، بارها عرض کردیم، امیر مؤمنان سلام الله علیه مکرر در نهج البلاغه راجع به عظمت پیامبر سخن فرمودن. یکی از خطبه هایی که خیلی مفصله و کم نظیره همین خطبه 94 هست. بسم الله الرحمن الرحیم. کل ما مدا سلفون قام منهم به دین الله خلفون. کل ما مدا سلفون، هر زمان پیامبری میرفت خدای متعال پیامبر دیگری رو جانشین او قرار میداد. قام منهم یعنی از پیامبران به دین الله خلفون، جانشینی برای
پیامبر قبلی. بله.
حتی تا رسید به اونجا که افضت کرامت الله سبحانه الى محمد صلی الله علیه و
آله،
تا نوبت عنایات الهی، کرامت پروردگار، الطاف الهی به بندگان، نوبت به خاتم النبیین رسید. خدا میخواست لطف و عنایت خود شامل بندگان کنه، به وسیله خاتم النبیین، به عصت خاتم النبیین این لطف رو به بندگان عطا کرد.
بله.
فاخرجه، این قسمت اولی که به اجداد نورانی پیامبر اشاره میکنه، اخرجه من افضل المعادن منبتا و اعز العرومات مغرسا من الشجره التي صدع منها انبیاءه و انتجب منها امناءه. خداوند متعال پیامبر رو از بهترین معادن، چه معادنی بالاتر از اجدادی مثل حضرت ابراهیم؟ خب میدونه ابراهیم علیه السلام مقام بسیار بسیار بالایی داره.
بله.
در قرآن کریم مکرر به عظمت حضرت ابراهیم علیه السلام اشاره شده. خدای متعال او را از چنین نسلی اخرجه من افضل المعادن، بهترین معدن